ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی تای روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تصمیم نیوزیلند برای خروج سربازانش از افغانستان، در حالی که کشورهای عضو ناتو قرار است فردا در این مورد بحث نمایند. مطالب دیگر هم داریم، برنامه های هفتوار هم هستند. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
نشست وزرای دفاع ناتو امروز آغاز می شود و در این نشست دو روزه در مورد آینده حضور نیروهای این پیمان در افغانستان بحث خواهد شد. مقامات دایکندی می گویند 4 تن از پرسنل امنیتی افغان در این ولایت کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید همه امریکایی ها تا پایان ماه جولای بر ضد بیماری کووید 19 واکسین خواهند شد. مشروع خبرها. در نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو که امروز دایر خواهد شد در مورد آینده حضور نیروهای این پیمان در افغانستان بحث می شود. روحلا احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت
ناتو همکاریایشان و تعهدشان در قبال ماندن با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان پابرجا است و در نشست که امروز آغاز می شود و فردایش در مورد افغانستان خواهد بود، باز هم تعهدات تجدید خواهد شد.
این در حال است که جنرال سکات میلر، قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، اخیراً گفته است که طالبان به طور بی پیشینه حملاتشان را در جریان زمستان امسال تشدید بخشیدند. ینس ستولتنبرگ، سرمنشی عمومی ناتو، در آستانه اجلاس وزرای دفاعی این پیمان گفته است که ناتو قبل از زمان مناسب نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد. در حال حاضر 10,000 تن از نیروهای پیمان ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان عمل می کنند. مقامات دایکندی می گویند 4 تن از پرسنل امنیتی افغان در آن ولایت کشته شدند. محمد رضا همدرد، والی دایکندی، به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز در منطقه سوفکاریز در ولسوالی کجران هنگام انفجار یک ماین کنار سرک بر یک واسطه امنیتی رخ داده است.
4 نفر متاسفانه که شهید داریم، 2 نفر هم زخمی. این حادثه طور اتفاق افتیده که در ولسوالی کجران ما یک منطقه به نام صوفی کارید میگه که اونجا نهرزگاه دشمن به او ساحه تردد دارد.
تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک ماین در شاهرای اهرات اسلام قلعه، 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولی، سخنگوی قماندانی امنیه اهرات، به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز در منطقه روزنک هنگام برخورد یک موتر نیروهای امنیتی با ماین کنار سرک رخ داده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و بریتانیا با صدور یک اعلامیه مشترک حمله بر پایگاه ائتلاف برهبری آمریکا در حومه میدان هوایی اربیل در عراق را محکوم کردند. در این حمله 1 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه گفته شده که آنها از تحقیقات دولت عراق برای شناسایی عاملان این حمله حمایت میکنند. در این حال جین پساکی، سخنگوی قصر سفید، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت
ما از حمله راکتی شب گذشته در کردستان عراق خشمگین شده ایم. در این حمله یک قراردادی غیر نظامی کشته و چندین تن دیگر از اعضای ائتلاف زخمی شدند.
وزرای خارجه ایالات متحده و 4 کشور اروپایی گفتند که حملات بر امریکا نیروهای ائتلاف و تأسیسات آنها را تحمل نخواهند کرد. سازمان ملل متحد هشدار داده که عملیات شورشیان حوثی برای تصرف شهر مارب میتواند صدها تن را آواره کند. مارب یکی از آخرین پایگاه‌های باقی مانده دولت رسمی یمن محسوب می‌شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، طی جنگ 6 ساله در یمن صدها هزار تن که مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند، به مارب پناهنده شده و مرکز این شهر خیلی وسعت یافته است. به گفته یک مقام دولتی یمن، اکنون جبهه جنگ به 5 کیلومتری غرب شهر مارب رسیده و نگرانی‌ها در مورد مسئولیت زندگی پناهجویان در این منطقه افزایش یافته است. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید همه امریکایی ها تا پایان ماه جولای بر ضد کووید 19 واکسین خواهند شد. جو بایدن از زمان کسب قدرت تا اکنون در نخستین نشست علنی سخنرانی کرد و به چین در مورد مسائل حقوق بشری هشدار داد. آقای بایدن قبل از این پیش بینی کرده بود که همه امریکایی ها تا بهار امسال بر ضد ویروس کرونا واکسین خواهند شد، اما اخیراً قصر سفید این تاریخ را به دلیل مشکلات در تهیه و تحویل واکسین به عقب انداخت. جو بایدن گفت تا ختم ماه جولای 500 میلیون دوز واکسین کرونا آماده می شود که برای همه امریکایی ها کافی خواهد بود. و خبر آخرین که موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان به طور خاص در ایالات متحده آمریکا در حال کاهش است. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، دیروز تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به حدود 110 میلیون تن رسید و حداقل 2 میلیون و 412 هزار تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. پوهنتون جانز هاپکینز تخمین کرده که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا حدود 28 میلیون تن بوده، اما از اواخر ماه جنوری به این سو همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده به سرعت در حال کاهش است، زیرا ده ها میلیون تن در آمریکا واکسن شدند. روز گذشته وزارت صحت عامه افغانستان گفت در 24 ساعت گذشته صرف 22 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده. به گفته این وزارت تعداد مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 55500 تن میرسد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. در حالی که وزرای دفاع ناتو در روز دوم نشست خود فردا در مورد حضور پای کشورهایشان در افغانستان بحث میکنند، نیوزیلند تصمیم به پایان دادن حضورش در این کشور اقدام کرده. وزارت مالی افغانستان در مورد بیشتر ساختن معاش معلمین در سال 1400 خبر می‌دهد. آتش سوزی در گمرک هرات، در گمرک اسلام قلعه هرات بر نرخ نفت و گاز در افغانستان تأثیر گذاشته. بیش از 1 میلیون نهال در ولایت جوزجان غرس می‌شود. بریتانیا از کشورهای در حال جنگ خواسته که برای مساعد ساختن زمینه واکسیناسیون کووید 19 آتش بس اعلان کنند. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتهواره حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نیز نشر خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که وزیران دفاع پیمان ناتو امروز در پیوند به افغانستان نشست دو روزه را برگزار می کنند و فردا موضوع افغانستان را مستقیما مورد بحث قرار می دهند، دولت نیوزیلند از خروج تمام نیروهایش از افغانستان خبر داده است. جاسندرا آردر صدراعظم نیوزیلند گفت که رای حل سیاسی راه بهتری برای روند جاری صلح افغانستان است و دیگر نیازی به حضور نیروهای دفاعی در این کشور نمی بیند. هرچند تعداد سربازان نیوزیلند در افغانستان 6 نفر می باشد و خروج آنها در میدان جنگ کدام تأثیر ندارد، اما این تصمیم نیوزیلند می تواند اهمیت سمبولیک داشته باشد. با این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت تأمین امنیت را خودشان به عهده دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پیش از آغاز نشست وزیران دفاع ناتو برای بررسی وضعیت افغانستان و فیصله درباره حضور و یا عدم حضور نیروهایشان در افغانستان، نیوزیلند از پایان ماموریت نظامی 20 ساله‌اش در این کشور خبر داد. در حال حاضر 6 سرباز این کشور در افغانستان حضور دارند. جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزلند به رسانه‌ها گفته که نیازی به ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان نمی‌بیند. بانو آردرن افزوده که در روند جاری صلح افغانستان رای حل سیاسی بهترین گزینه است و دیگر برای پایان ماموریت نظامی آن کشور هیچ تهدیدی امنیتی را احساس نمی‌کند. نیوزلند از سال 2001 به این سو با 3500 سربازش در زمینه نظامی بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در ماموریت ناتو در این کشور مشارکت داشته است، اما در سالهای اخیر شمار سربازانش کاهش یافته و به 6 تن رسیده است. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، در جریان ماموریت نظامی نیوزلند در افغانستان 10 سرباز این کشور کشته شدند که نخست وزیر نیوزلند با آنان لقب قهرمانان صلح را داده است. با آنکه جاسیندا آردرن گفته که این فیصله را در مشوره با شریکانش در ناتو کرده، اما ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دو روز پیش گفت که پیش از به میان آمدن یک وضعیت مناسب نیروهایش را از افغانستان بیرون نخواهد کرد. از سوی دیگر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت تأمین امنیت این کشور را دارند و این روال در حال حاضر ادامه دارد. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
مسئولیت حفاظت از افغانستان و تأمین امنیت را نیروهای امنیتی افغانستان دارند و در حال حاضر نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریسم نقش بارز دارند. توقع ما از نشست وزیران دفاع ناتو این است که مطابق با واقعیت‌ها و شرایط افغانستان تصمیم بگیرند. همکاری استراتژیک افغانستان با آنان با برجا است و در این استراتژی مبارزه با تروریسم اولویت دارد.
بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، تمام نیروهای خارجی باید تا پایان ماه می افغانستان را ترک کنند، اما پس از به میان آمدن حکومت جدید در آمریکا درباره این تاریخ تعیین شده فیصله نهایی صورت نگرفته و به نظر می رسد که بیشتر به اوضاع افغانستان بستگی دارد. طالبان تاکید دارند که باید بر اساس توافقنامه تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، اما عدم حضور طالبان در میز گفتگوهای صلح و ادامه خشونت‌ها واکنش منفی به خواسته طالبان ایجاد کرده است. به تازگی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست در کابل گفته است که مشکلات با حضور در میز گفتگوها حل می شود، نه در کشتن مردم و قتل‌های هدفمند.
همه مسائلی که نظریات و افکار باشه قابل مطرح شدن است و در میز در میدان جنگ یا در میدان ترور و ایجاد و وحشت مردم افغانستان.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حال بر ادامه گفتگوها تاکید میکند که از بیشتر از یک ماه به این سو گفتگوهای دو همیان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان با کندی به پیش می‌رود، اما جنگ و خشونت‌ها در حال افزایش است و میزان قتل‌های هدفمند هم افزایش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرپرست وزارت مالیه اعلان کرده که معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه ملکی در سال مالی 1400 افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت. محمد خالد پاینده در توییت نوشته که برای تمویل این معاش ها معاش رئیس جمهور، معاونان ریاست جمهوری و اعضای کابینه و شماری دیگر از کارمندان دولت کاهش می‌یابد. در همین حال ولسی جرگه از این اقدام وزارت مالیه استقبال کرده و خواستار اجرای این طرح شده است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
سرپرست وزارت مالیه از طرح تغییر معاشات کارمندان دولت به نفع کارمندان پایین رتبه خبر داده است. محمد خالد پاینده روز سه‌شنبه در توییت نوشته که معاش تعداد مشاوران فنی داخلی بررسی خواهد شد. به نوشته آقای پاینده، حکومت در نظر دارد که از معاش رئیس جمهور، معاونان او و اعضای کابینه بکاهد تا این روند تمویل شود. در همین حال ولسی جرگه با استقبال از این گام وزارت مالیه میگوید که هر گونه اقدام عملی در راستای افزایش معاش کارمندان دولتی را ستایش میکنند. زلمه نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه:
دیدگاه پارلمان و کمیسیون مالی و بودجه هم همین است که از معاشای گزاف مانند معاشای انتیه یا معاش رئیس جمهور، معاونینش، کابینه، وکلا، وزرا، هر کس که باشه از اونا کاسته شد، به ما شما معلمین، مامورین ملکی و نیروهای امنیتی ما که اضافه شد، ما طرفدار ازی هستیم. گپ نیکی است، اقدام نیکی است، ما ازی استقبال میکنیم، بس در صورتی که این کار عملی شود.
با این حال یک عضو دیگر کمیسیون مالی ولسی جرگه میگوید که در نشستی که با مسئولان وزارت مالیه امروز سه‌شنبه داشتند، به توافق مطلوب درباره بودجه سال مالی 14 نرسیدند. عبدالظاهر سالنگی میگوید:
وزارت مالیه گذاشته ما از قدم خیرشان استقبال میکنیم، ولی ما تا ساعت 2 را امروز با کمیسیون مالی و بودجه بودیم، با معاون مالی و رئیس بودجه بحث داشتیم. ما برای یک نتیجه‌ای که مثبت دست نیافتیم و بحث معکول شد به فردا. اگر اتونیل که وزیر مالیه فرصت مساعد بسازه ما از استقبال بکنیم.
هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست. آیا مقدار پولی که از کاهش معاشات رئیس جمهوری و اعضای کابینه مشاوران فنی دولت کاسته می شود برای افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه کافی است؟ پاسخ این پرسش روشن نیست. طرح تازه وزارت مالیه پس از چند هفته جنجال میان مجلس و حکومت اعلام شده است. پیش از این ولسی جرگه دو بار طرح بودجه سال مالی 14 را بر اساس 19 دلیل از جمله عدم تعادل معاشات کارمندان دولتی رد کرده است. طرح سوم بودجه روز پنجشنبه هفته گذشته به ولسی جرگه فرستاده شد. بانک طرح سوم آن نیز از سوی برخی نمایندگان با انتقاد روبرو شد، اما تا کنون سرنوشت آن روشن نیست.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
به دنبال آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات، قیمت مواد سوخت و غذایی در کابل به گونه چشمگیر افزایش یافته. شماری از مردم در کابل می گویند که بهای 1 کیلو گاز مایع به 80 افغانی و 1 لیتر تیل به 50 افغانی رسیده است. در همین حال فدراسیون اتاقهای تجارت افغانستان می گوید که کند شدن واردات در 15 روز اخیر باعث افزایش نرخ‌ها شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
اعتصاب کاری صرافان و رانندگان موترهای باربری و آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات سبب افزایش بهای مواد سوخت و خوراکی در افغانستان به ویژه کابل شده است. شهریان کابل میگویند که با گذشت هر روز بهای مواد سوخت و خوراکی افزایش می‌یابد و این امر باعث نگرانی شده است. دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
اسم معمولین است که یکی از تاکسی دریورای شهر کابل. تیل سابق بود 35 روپا، حالا شده 46 روپا. شاید دیگان بلند شود، نظر به اوضاعی که آدم میبیند شاید بلند شود. خواستم ما دولت تیست که باید به مردم سهولت بیارند.
همه گاز کیلوی 50 روپا بود، حالا 75 روپا شده. تاوان 1 کیلو گاز نداردم، حالا 1 کیلو گاز در پرتی 30 خلاص میشه.
فروشندگان مواد سوخت در کابل میگویند که به دلیل اعتصاب کاری موترهای باربری از چند روز به این سو مواد سوخت به کابل نمی رسد و به همین دلیل بهای آن افزایش یافته است. حبیب الله فروشنده مواد سوخت به رادیو آزادی گفت:
حدود یک هفته قبل اتحادیه موترهای باربری بنابر بعضی از انتقادها و خواستهایشان از حکومت اعتصاب کاری کردند و متصل او آتش سوزی در ولایت هرات که صورت گرفت. بنابر همین دو دلیل در تمام افغانستان، در تمام ولایت، بالخصوص در شهر کابل، قیمت های گاز و تیل حدود 10 افغانی بیشتر شده و یا هم افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر خانجان یلکوزه معاون فدراسیون اتاقهای تجارت افغانستان میگوید از 15 روز به این سو حتی 1 تانکر تیل یا گاز به افغانستان وارد نشده است. آقای یلکوزه هشدار داد که اگر حکومت به این مشکل توجه نکند وضعیت بدتر خواهد شد.
رانندگان و صرافان اعتصاب کردند. دولت خواستهایشان را قبول نمی کند. این مشکل باید حل شود. 15 روز است که هیچ کالایی وارد کشور نشده است. اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، هر چیز سقوط می کند و در کنار آن قیمتی هم به میان می آید.
این در حال است که از حدود 10 روز به این سو معترضان در شمال افغانستان در اعتراض به اختطاف یک کودک بندر یاقینه را بستند و اتحادیه عمومی صرافان هم در واکنش به مقرره جدید حکومت اعتصاب کاری کردند. همچنین اتحادیه موترهای باربری در اعتراض به آنچه که عکس غیر قانونی پل در شاهراها میخوانند اعتصاب کاری کردند. آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه وضعیت را بدتر کرد. در این آتش سوزی صدها تانکر دیر و گاز سوختند و بندر اسلام قلعه هم بر روی واردات مسدود شد. منابع حکومتی به ویژه مقام های وزارت صنعت و تجارت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهر لوو ده ماشم ترولده ازادی رادیو واری.
مسئولان اداره محیط زیست ولایت جوزجان می گویند برای یک ماه نهالشانی می کنند. با گفته آنها سرسبزی نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی مردم دارد و پیام آور صلح است. بیشتر در این گزارش.
برنامه ما خوشبختانه آغاز شده و ما کمپاین تحت شعار صلح و سرسبزی را اندازی کردیم که خوشبختانه شعار امسال
خوجسته قیام رئیس اداره حفاظت از محیط زیست جوزجان میگوید که کمپاین سرسبزی برای یک هفته ادامه خواهد داشت. بهشته فدا یکی از اشتراک کنندگان کمپاین در شبرغان میگوید میخواهد شهر شگوفان شود.
امروز من خیلی خرسند هستم که من با نیست یک شهروند یک درخت را با امید آرزوی صلح میکنم، با امید سرسبزی که همیشه این سرسبز باشه و وطن ما درخشان شد و زیر سایه از تمام اطفال ما جوانای ما کار کنن و پیکار کنن و از او لذت ببرن.
او از مخالفین دولت میخواهد تا دست از جنگ و خشونت بکشند و با استفاده از فرصت پیش آمده صلح کنند. انجینیر محمد حسین صالح شاروال شبرغان از هماهنگی و همکاری مؤسسه‌ها و اداره های دولتی در قسمت سرسبزی شهر شبرغان استقبال می کند.
و ما تصمیم داریم امسال حدوداً 70,000 نهال در شهر شبرغان در 3 نقطه آغاز بکنیم.
اداره ملی محیط زیست افغانستان سال پیش رو از غرس 25 میلیون نهال در سراسر این کشور خبر می دهد. جلال الدین ناصری رئیس میراث های طبیعی این اداره می گوید
اداره ملی حفاظت محیط زیست و کمیته موظف که متشکل از چندین وزارتخانه است، مثلا وزارت محترم زراعت، شاروالی کابل و شاروالی های ولایات و متشکل وزارت محترم احیا و انکشاف دهات، شهرسازی و دیگر وزارتخانه. اینا آمادگی از این نشان دادن و پلان تدوین کردن که امسال بخیر در سراسر افغانستان حداقل ما 25 میلیون غصب بکنیم.
او گفت نهادهای مدنی و مردم خود را مکلف می دانند تا تعداد زیادی نهال غرس کنند و از آن مراقبت نمایند. شهر شبرغان از جمله شهرهای سرسبز شمال کشور است که با داشتن یک باغ قدیمی به نام جنگل باغ 70,000 درختان زینتی مانند ناجو، مرفان و ارغوان در آن قامت بلند کشیده اند. اطراف بخت پارک شبرغان نیز نهال‌های زینتی رویده و باور شهرنشینان بسیار خوشایند است. در کنار این همه قرار است در جریان یک ماه برنامه درختکاری و نهالشانی بیش از 1 میلیون اصل نهال در نقاط مختلف ولایت جوزجان غرس شوند. عالم عالمی رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان از آن یادآور شد.
در حدود 40,000 اصل نهال ما تهیه کردیم و 30,000 هم از مؤسسات همکار که در حدود 70,000 اصل نهال در این کمپاین ها غرس می شود از طریق کمپاین های البته رسمی، اما جدا از او قوریدار ها در اینجا بیشتر از 300,000 اصل نهال دارند. دیگه مردم های اشخاص افراد نهال های دارند که انشاءالله بیشتر از 1 میلیون اصل نهال در سطح ولایت جوزجان غرس می شود و انشاءالله توسط همه مردم در این کمپاین سرتاسری نقش دارند.
مسئولان با طرح برنامه نهال شانی مردم را تشویق نمودند تا شهرنشینان شهرشان را با نهال‌های زینتی و مسمر بیارایند، طرحی که حالا در عمل پیاده شده و نفس تازه در قلب طبیعت شهر شبرغان دمیده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بریتانیا به خاطر مساعد شدن زمینه برای واکسین مرض کووید 19 از مناطقی که در آنجاها جنگ جریان دارد خواهش کرده و خواسته که آتش بس اعلان کنند تا زمینه برای واکسین باز شود. انتظار می رود که وزیر خارجه بریتانیا دامینیک راب امروز یک اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد را رهبری نماید و در آن این موضوع را مطرح کند. نظر به گزارش ها در مناطق جهان که جنگ در آنها روان است، رساندن واکسین به 160 میلیون نفر با مشکلات و موانع روبرو می باشد. خبرنگار ما در همین مورد به استناد یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی معلومات می دهد.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره رسانیدن واکسین کووید 19 به آن بخشایی که جنگ جریان دارد راههایی را جستجو کند. دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا ریاست نشست را بر عهده خواهد داشت. وی خواستار برقراری آتش بس در مناطق جنگ زده است تا زمینه رسانیدن واکسین به این مناطق فراهم شود. گزارش شده است که بیش از 160 میلیون تن به علت ناامنی و شرایط نامناسب در بخشی از جهان از جمله یمن، سودان جنوبی و ایتوپی از دسترسی به این واکسین بی بهره شدند. افغانستان همچنین یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان است. هرچند هنوز روند رسانیدن واکسین کووید 19 در آن آغاز نشده است، اما سال گذشته مقام‌های این کشور در تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در اکثر بخش‌های این کشور موفق نشدند. باربار ودوارد سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته که قطعنامه شورای امنیت که خواستار اجرای واکسین کووید 19 در بخشای امن شده است، نشان دهنده چالش در سطوح مختلف است. بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند، بیشتر ابتکارات دیپلماسی واکسین را آغاز کردند تا تولید و ظرفیت واکسین خود را نشان دهند. با آغاز تطبیق واکسین کووید 19 در مناطق مختلف جهان، ویروس کرونا کاهش یافته است. در ایالات متحده شمار موارد گزارش شده مثبت ویروس کرونا در 16 فوریه به کمترین میزان از اکتبر گذشته رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که آمریکایی‌ها تا پایان ماه جولای این واکسین را دریافت خواهند کرد. او گفته که تا این زمان 600 میلیون دوز واکسین وجود خواهد داشت که برای آمریکایی‌ها کافی است. هر کس باید 2 دوز واکسین کرونا دریافت کند. در اسپانیا تعداد افراد آلوده به این ویروس در 2 هفته گذشته نسبت به مدت مشابه در جنوری 1/3 برابر کاهش یافته است. سازمان ملل متحد خواستار همکاری و هماهنگی برای انتقال واکسین کرونا در سراسر جهان به ویژه به کشورهای فقیر و مناطق جنگ زده شده است. تلاش برای تطبیق ویروس کرونا در زمان شدت گرفته که پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده تخمین زده که تا روز چهارشنبه بیش از 1.9 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس کرونا آلوده شدند و از این میان 2.5 میلیون آن جان باختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کارشناسان محیط زیست، مقامات افغان و مردم افغانستان در مورد احتمال خشکسالی در سال جاری صحبت میکنند و درباره حل از این مشکل گپ میزنند که چگونه میتوان این مشکل را حل کرد. حالا بیاین نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را درباره کمبود آب بشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
با حاجی عبدالجلیل هستم از ولایت تخار و لسوالی رستاق. ما یکم تقریبا 80 خانه هستیم، آب خوردنی هیچ نداریم. ما یکم 4 ساعته را از قیرو دور با آب میریم. بسیار مشکلات داریم. ما در دولت بسیار زیاد جنجالو میگینمون. ما در یک چه یعنی در شوحسن میگن اول سوالی رسوخ کنده با مون الکشی کده. این چه تقریبا 2 سال میشه 3 سال میشه این چه خراب برامد با دیگه چه کندن. باز این چه هم کمی آب دادم. حالی این تا مشکلات داریم. در هر قیره 60 خانه و 70 خانه در مچیتی هست. یک تا دو تا این در آب اومده دیگه این در آب نیست. با آب ضرورت داریم.
ما از اول سوالی رسوخ قریه سقابه هستیم.
ما مردم بسیار مشکلات آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم، مشکلات زیاد آب داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئت با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد.
آقا محمد هستیم از ولایت تخار، از ولسوالی زرقد. کسر دمی دریا برای من بسیار خسار رسان. یکم ده جریب زمین من او برد، 100,000 جریب زمین او برد، او زمین زراعتی من هم او برد، او زمین جنگلات هم او برد، همی سروی من سب همو زرقد آقا او برد، ببم که نیست افغانستان او برد. چرا که زرقد چی هست؟ جایی کشاورزی.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید طالبان به طور بی پیشینه حملاتشان را در زمستان امسال تشدید بخشیدند. در نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو که امروز دایر می شود، در مورد آینده حضور نیروهای این پیمان در افغانستان بحث خواهد شد. پلیس کابل می گوید به سلسله قتل‌های هدفمند امروز یک پدر با پسرش در کابل کشته شدند. مقامات دایکندی می گویند 4 تن از پرسنل امنیتی افغان در آن ولایت کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین در شاهرای اهرات اسلام قلعه 2 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و بریتانیا با صدور یک اعلامیه مشترک حمله بر پایگاه ائتلاف به رهبری آمریکا در حومه میدان هوایی اربیل در عراق را محکوم کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده که عملیات شورشیان حوثی برای تصرف شهر مارب میتواند صدها هزار تن را آواره کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید همه امریکایی ها تا پایان ماه جولای بر ضد کووید 19 واکسین خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا بر میچ مکانل رهبر اقلیت مجلس سنای امریکا شدیداً انتقاد کرده، او را یک هکر سیاسی خوانده است. و موارد ابتلا به ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان به طور خاص در ایالات متحده ای امریکا در حال کاهش است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسابقات مویتای قرار است در 2 روز آینده در کابل آغاز شود. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون مویتای افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از این مسابقات افزایش مهارت‌های ورزشکاران و حمایت بیشتر آنان از روند صلح است. آقای حسینی گفت که این مسابقات روز جمعه میان 40 باشگاه ورزشی و 80 بازیکن برای یک روز برگزار می‌شود. فدراسیون مویتای افغانستان هفته گذشته نیز به مناسبت روز جهانی مویتای مسابقه‌ای را برگزار کرده بود. زیمبابوه برای رقابت با بازیکنان افغان تیم 15 نفری را اعلام کرد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 2 و 10 ماه مارچ سال جاری دو رقابت تست در برابر زیمبابوه انجام دهد. کرکت بورد زیمبابوه گفته که رهبری تیم را سن ویلمسن بر عهده دارد. افغانستان همچنین پس از سپری کردن رقابت‌های تست آزمایشی 3 بازی 20 اوره را در برابر زیمبابوه انجام خواهد داد. اولین بازی 20 اوره در 17 مارچ، دوم در 19 مارچ و بازی سوم در 20 همین ماه برگزار می‌شود. تیم افغانستان تا کنون 4 رقابت تست یا آزمایشی را با زیمبابوه انجام داده که رقابت آینده در برابر زیمبابوه رقابت 5 و 6 است. پیش از این افغانستان در مسابقات تست به مسافه هند، ایرلند، ویست‌اندیز و بنگلادش رفته بود. قرار است مراسم انتخاب بازیکنان برای رقابت IPL هند ساعت 3 پس از چاشت فردا پنج شنبه در شهر چینای برگزار شود. در مجموع 1097 بازیکن در این رقابت ها ثبت نام کرده بود که 814 آنان هندی و 283 تنشان خارجی هند. اما اداره IPL از این جمع تنها 292 بازیکن را برگزیده که حالا آنان نیز در لیست مختصر قرار می گیرند. در IPL 30 بازیکن افغان نیز ثبت نام کرده بود که از میان آنان 7 بازیکن مشمول مجیب الرحمن، قیس احمد، رحمان لاگربز، نوین الحق، نور احمد لگنبال، کریم جنت و فضل حق فاروقی شامل فهرست شدند. راشد خان و محمد نبی نیز در تیم سنرایزر حیدرآباد باقی ماندند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، شما را خوش آمدید می گیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت می کنه، آیا کسی از اقارب از او می تانه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان میفرماید که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیه حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امین متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورث از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد، از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التواء قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ایزی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سراندولی در حالت التواء قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شود تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شود دعوا خود به خود سقوط میکنند. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندولی در حالت التواء قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه، اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الی 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست، بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرضاً کس منتظر از او میباشه، خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود،
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه، به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه، یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی با اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیع نشده، به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر می برن. بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود این اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم میکنیم با شنونده های گران‌قدر. آهنگ آهسته برو از چی زمان در مراسم عروسی ها خوانده می شود.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشت.
از نظر استادان موسیقی آهنگ آهسته برو با کدام معیارهای بین المللی باشد؟
اینه باید 26 ماه تقسیم 7 شود.
مردم در مورد آهنگ آهسته برو چی می گویند؟
یعنی وقت آهسته برو گریه می گیریم، حالا که از خود باشه از بیگانه باشه.
امروز در مورد این موضوع بحث می کنیم. در شروع در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو گپ می زنیم، بعدا در مورد ارزش این آهنگ توضیح داده می شود و در اخیر مصاحبه ای را که با یک تن از استادان موسیقی انجام داده ایم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید.
صد شاد خدا جوان شدی شاد شدی باستا برو ماه مان استا برو.
ازدواج در هر کشور دارای رسم و عنانات خاص خود می باشد. افغانستان هم مانند هر کشور دیگر رواجهای خاص خود را هنگام ازدواج دارد. آهنگ آهسته برو که در گوش هر شنونده آشناست، اکثرا هنگام آمدن عروس و داماد در محفل عروسی و ختم محفل اجرا می گردد و سرنوشت زندگی دو جوان با خواندن امین آهنگ تعیین می شود. گفته می شود در گذشته ها آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که اکثرا در خانه ها برگزار می شد توسط زنان امراه با دایره خوانده می شد، اما اکنون این آهنگ توسط آوازخوانان در سالن های عروسی اجرا می گردد. خواندن آهسته برو در میان دری زبانان و شبیه آن پا بسم الله قدم را واخل شایسته ناوی که با زبان پشتو و با زبان های ازبکی و هزارگی هم است که اجرای آن در افغانستان و آسیای میانه یکی از رسم و رواج های لازمی در عروسی ها شمرده می شود که خیلی قدامت تاریخی دارد. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو میگوید.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشتیم و این سرود خوانده میشن، وقتی که عروس از خانه پدر رخصت میشن به خانه داماد میرن سروده شده. در محلات افغانستان کم و توم فرق داره، در پشتو هم است، در دری هم هستن. این نمایندگی از رسم و رواج های خاص افغانی ما میکنه.
بله، این آهنگ آهسته برو برای اولین بار توسط استاد قاسم در عروسی نصرالله خان برادر شاه امان الله خان خوانده شد. هرچند گفته می شود که برای اولین بار استاد قاسم آهسته برو را اجرا کرده، اما از قرینه ها معلوم می شود که قبل از استاد قاسم هم آهسته برو موجود بوده است. گفته می شود آهنگ آهسته برو یک آهنگ حزن انگیز یا متاثر کننده است که برای خانواده عروس به خصوص مادر عروس خوانده شده است. خانم نصری اضافه کرد در عروسی های خانواده آنان رایج است که هنگام بیرون شدن عروس از آرایشگاه که هر دو عروس و داماد لباس افغانی پوشیدند، آهنگ آهسته برو پشتو رو رو که در قدمون آشنا خوانده می شود.
در فامیلای ما قسمت وقتی که عروس از آرایشگاه میانند با دول و سرنه و لباس افغانی، هم داماد هم عروس و با سرود رو رو که در قدمون آهسته آهسته بان قدمایتا میانند و وقتی عروس با لباس سفید میرن بازو رو با آهسته برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آهسته برو، سر روان آهسته برو، با تازه عروس همچو شمشاد قدت آهسته برو، ماه من آهسته برو.
با گفته شماره از مردم، آهنگ آهسته برو در مناطق شمال به یک شکل، در مناطق جنوبی به قسم دیگری و در ساحات شرقی و غربی افغانستان به اشکال و زبانهای مختلف خوانده می شود. اما با گفته مریم مسئول یک نهاد زنان در کابل، باید خانواده های افغان فرزندانشان را جبران وادار به ازدواج نکنند تا این جوانان با شنیدن آهسته بروی عروسیشان در آینده متاثر نه بلکه خاطره خوبی از آن داشته باشند.
عروس وقتی که به رسم رواج عنانات خود سر تخت میبرند او خوانده نمی کنند، لیکن امیدوار هستم که فامیلا دخترها و پسرای خود به وقت وادیش عروسی بکنند که آهسته بروی که دارن او با لذت پیش بره. اگه دختر خود به زور عروسی میکنه شاید ام عروسی یا خواندن صبرو برشان خوشایند نباشه، چی به دختر چی به بچه. اگه نه که بر رضایت چون به توافق نظر عروسی بکنن شاید او بسیار خوشایند باشه به عروس و داماد به فامیلایشان.
پیام آهسته برو در مراسم عروسی جلب توجه مهمانان دعوت شده در مراسم عروسی میباشد که عروس و داماد داخل محفل میآیند. با گفته شمیلا دکاندار باغ زنانه، آهنگ آهسته برو خیلی پرسوز و با احساس خوانده می شود که هر وقتی که در یک محفل عروسی این آهنگ اجرا می شود او را گریه می گیرد.
آهسته برو یک احساس می تف، من خودم شخصا در این وقت اسنای آهسته برو گریه می گیریم، حالا که از خود باشه از بیگانه باشه، به عروسا می خوانن، به مادران می خوانن.
نابسامانی ها و جنگ های چندین ساله در افغانستان همان طوری که دگرگونی های در بیشتر ساحات به میان آمده، در ارائه آهنگ آهسته برو نیز تغییرات به میان آمده است، چنانچه در شمار از عروسی ها حین داخل شدن عروس و داماد به جای آهنگ آهسته برو از آهنگ های خارجی استفاده می شود. اما به گفته استادان موسیقی آهنگ آهسته برو در عروسی ها کیفیت و لذت خاص خود را دارد. همکارم مصاحبه ای را با استاد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آهنگ آهسته برو و تغییراتی که در آن به میان آمده است انجام داده است. آقای عرفان در آغاز در مورد ارزش آهنگ آهسته برو می گوید.
موسیقی آهسته برو البته یک از موسیقی های فولکلوریک ما است. البته در مناطق مختلف است، مثلا در سمت شرق، جنوب، شمال آهسته بروهای جالب ما شنیدیم، حتی از ملیت برادر هزاره مثلا با بسیار یک آهسته بروی مخصوص شنیدیم، بومیش شنیدیم، مثلا با بولالی است، مثلا با بسم الله قدم را واخله، اینا کلش با موسمت های مختلف. نه تنها آهنگ آهسته برو بلکه هر آهنگ فولکلوری که ما که است هر کدامش ارزش خود داره در جای خود. آهسته برو شما میفهمید که در مراسم عروسی برای استقبال عروس و داماد خوانده میشه.
نظر شما در باره آهسته برویی که تایی دم بوده چگونه است؟
ما که آهسته برویی که هر کس که خوانده مطالعه کردیم به شکل بومیش باقی مانده، یعنی انکشاف داده نشده. من نمیفهمم که آهسته برو رو کی کمپوز کرده، از ذهنی کی، از احساسی کی بوده. بالا از کار نشده کی را بتانن که در مقالب امو ریتم که خوانده میشی را منظم جا بجا کنن و از هر جایی که دلشان شده آیستا برو مای من آیستا برو و از امو تیمپوی اصلی بر آمدن.
درست استاد، قسمی که خبر شدیم در یه آخر خودتان بعضی نوتای را اصلاح کردین در آیستا برو که به اصول بین المللی برابر است، میشه بگوین چطور خواستین این کار را بکنین؟
در زمانی که ما مهاجر شدیم کشورهای دیگر رفتیم دیدیم و این موسیقی ما را بنا به دلایلی که داشتن رد میکردن متوجه میگه اوجه شدیم.
بله.
چهار نوازنده هم را یک آوازخوان میشیشت یک آهنگ ثبت نکرد. اما او وقتی که او را با میار بین المللی میسنجیدیم او برابر نبود. رسالت ما می است که ما موسیقی خود معیاری بسازیم که ما به می اساس از آیستا برو شروع کردیم. بعد از وطن ملی است مثلا دیگه آهنگای فولکلوریک است، آهنگای ذوقی است. بله. که با اون معیاری که مثلا ما از بیرون شنیدیم با اون معیار برابر باشه.
بله. خب همین معیاری که شما یادآوری کردین در آهنگ آیستا برو کدام معیار است؟
گفتن آیستا برو که در کجا گفته میشه، از کجا شروع میشه و در کجا باید ختم شود. و نغمه هم که شروع میشه باید همی هفت بیت که مثلا تال مغولی است، این همی هفت بیت باید تا آخر مراد شود. که با تاسفی نمی یک مشکل ریاضی در اینجا موجود بوده.
بله.
دیگه ما آیستا برو رو کدام تغییر در او وارد نکردیم، صرف این پیس ها رو در جایش و نغمه ها رو به جایش باید تابع قاعده بسازیمش که یک نوتشن درستی شد. شاید نوتشن هم شده باشه اما خواندنش باید درست شد باشه.
بله. خب استاد عالم، میشه امو آیستا برویی که شما تهیه کردین او را بشنویم که به کدام اصول است؟
این هفت بیت است. یک دو سه چار پنج شش هفت. یک دو سه بیت ناشنال بیگنرز پیش از اینکه یک بیای آهنگ شروع میشه. یک دو سه چهار پنج شش هفت. 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 دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت.
شروع میشه.
ببینید پیش از این باید تابع قاعده آمد. به اون خاطر میتونیم که ایره به عنوان یک اثر که مثلا اگر در بیرون نمیره کسی اگه نوت میکنه باید قاعده برابر باشه. چون کار نشده بود من کسی را ملامت نمیکنم، به اون شکلی بومیش خوانده شده بود. اما اینا دیگه تابع قواعد موسیقی میشه. باید چه باید مراد شده باید
اطمان خود در مراسم عروسی دوستا اشتراک کردین و اونجا آیستا برو شنیدین، چی گونه بوده؟
خب او آیستا برو هم گفته بودم نمیتونه بعضی وقت آیستا بده و میشه او فقط هم مراسم تر میکنه. اما ما میخوایم که نمی باید به شکل درست اساسیش باید باشه. به خاطر که موسیقی ما بیرونتر از مرزای ما یه اهمیت خود پیدا بکنه.
خب بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، با امید اینکه همه عروس و دامادها زندگی خوشبختی را آغاز نمایند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، روز و روزگارتان خوش.
شراب آهسته آهسته